الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در باب هشام ابن حکم بود. در این جلسه ما به دو بحث می‌پردازیم و مقدمات بحث اندیشه‌های کلامی هشام رو آماده می‌کنیم. یکی بحث روایات مدهوزم در باب هشام هست که در مصادر ما دو گونه برخورد با هشام صورت گرفته، چنان که این رو در باب زرارة ابن اعین هم دیدیم و تا اندازه این نسبت به مؤمن طاق. در باب هشام چنان که در اندیشه هاش بیشتر خواهیم پرداخت، بحث اختلاف و نزاع در باب او شدیدتر و جدیتر بوده. نمونه ایش رو از طبقات برقی خوندیم. در آینده بیشتر خواهیم گفت که اختلاف بین قمیین با هشام و شاگردان هشام بود. دو دست روایات در مصادر رجالی ما در باب هشام وجود داره و همینطور در کتاب‌های روایی و جوامع روایی نخستین ما. پاره‌ای از روایات که بیشترین روایات هست از هشام مدح کرده و اون رو توثیق کرده و به شکل‌های مختلفی از ابعاد مثبت شخصیت او سخن گفته. قبلا اشاره کردیم که بزرگان ما در بغداد، از جمله اون چیزی که در رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ دیدیم که نمونه از اون بود، کاملا این نگاه رو تقویت می کنند که هشام شخصیتی است که هم به لحاظ روایی فردی است موثق و توثیق شده و هم از دیدگاه کلامی و اندیشه‌ای مورد تأیید قرار گرفته. این مطلب ریشه دارد در پاره‌ای از روایات ما که هم در کتاب‌های روایی قمیین و هم در غیر قمیین این روایات وجود دارد. به بعضی از اونها من اشاره می‌کنم که نشون بده که هشام در مجموع یک چهره مثبت در روایات ما تلقی شده که اگر حالا بعد از بعد دومش سخن میگیم، باید در جمع میان این دو دست روایات ببینیم حق مطلب چی بوده و اختلاف بر سر چه موضوعی است. به عنوان مثال ای دوستان کتاب الحجه کافی رو دیده باشن، این که حالا من از کافی مثال میارم عنایت دارم، به عنوان یک محدث بزرگ قمی که روایات قمیین رو نقل میکنه، چون نقطه مقابلش در خود کافی روایاتی هست نقل میکنیم، ولی نظیر این روایت در رجال کشی در پاره ای از مصادر بعدی هم این روایات وجود داره. این روایات مضمون اصلیش این است که هشام شخصیتی است که در نصرت از اهل بیت و دفاع از اندیشه اهل بیت فردی است کاملا توانمند و روش و ممشای او در عرصه کلامی مورد تأیید. به عنوان مثال اگر کتاب الحجه کافی رو، همون باب نخست کتاب الحجه که باب الاضطرار الی الحجه است، نگاه کنیم، دو روایت هست که این دو روایت هم از یونس ابن یعقوب نقل شده، دو تا حادثه، دو تا واقعه رو حکایت میکنه که امام صادق علیه السلام در محضر بزرگان از اصحاب از هشام تمجید کرده. این دو روایت ویژگیش این است که هشام را حتی مقایسه میکنه با بزرگترین اصحاب امام صادق علیه السلام و در مقایسه با اونها هشام رو از جهاتی برتر و بالاتر میدونه. در یک روایت که روایت سوم از این باب استرار الحجه است، همون روایتی است که یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم و جماعتی از اصحاب مثل همران ابن عیان، محمد ابن نعمان، که کیه محمد ابن نعمان؟ فارسی مؤمن تا محمد ابن نعمان یا احول، این اون اسم و اون لقب مؤمن تاق هست. محمد ابن نعمان یعنی مؤمن تاق هم بود، هشام ابن سالم هم بود، تیار هم بود، و جماعتون فیهم هشام ابن حکم و هو شاب بود. در حالی که اونها از بزرگان و مشایخ اصحاب بودن، هشام بین اونها یک جوان بود. اینو در دو جلسه قبل گفتیم که هشام از نسل دوم از شاگردان و اصحاب متکلم امام صادق علیه السلام هست. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا هشام الا تخبرنی کیف صنعت به امر ابن عبید و کیف سألته. حضرت جلو اینها یادآوری کردند که هشام برای اینها تعریف کن که تو با امر ابن عبید، اون رأس معتزله، چون معتزله دو تا رأس داشتن، امر ابن عبید بود، واصل ابن عطا، چجوری با امر ابن عبید در بسته مناظره کردی؟ هشام اول حیا میکنه، میگه من در اینجا در حضور شما و این بزرگان استحیا میکنم از اینکه بخوام حرف بزنم. حضرت میفرمان اذا امرتکم بشیء فافعلوا، وقتی من دارم میگم تو مطلبی تو بگو. بعد هشام میگه که من شنیدم که امر ابن عبید در مجلس بصره حلقه درسی داره و اونجا به اصطلاح امروز خیلی مانور میده، بحث میکنه، نقد میکنه. من رفتم اونجا و اون داستان معروف دیدم، اونجا نشسته و یک به اصطلاح لباسی از پشم سیاه پوشیده و با یک جلالتی در مسجد بصره است. شروع کردم به سوال کردم، گفتم اجازه میدید سوال کنم؟ سوال کردم در باب امامت که اون داستان معروف کار بحث ما نداره، تا اینکه عمرو بن عبید نتونست جواب بده و بعد پرسید که تو از کجا میای؟ گفتم از کوفه. بعد پرسید و فهمید که خلاصه من شاگرد شما امام صادق هستم. بعد شاهدی ذیل روایته که فضح که ابو عبدالله علیه السلام و قال یا هشام من علمک هازا. این استدلال کی یادت داد؟ چون یه بیان خیلی زیبایی در اثبات امامت هشام در اینجا داره. هشام میگه قلت شیء اخذته منک فعلفته، که قبلا نمودی صحبت کردیم یعنی چی. من مطلب را از شما گرفتم ولی خودم تقدیرش کردم. حضرت فرمودن هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. از مجموع این یک تأییدی از هشام فهمیده میشه. از این مهمتر روایت چهارم این باب هست که نقل میکنه یونس ابن یعقوب که ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم، که یک کسی از اهل شام آمد و گفت که من آمدم با اصحاب تو مناظره کنم. حضرت اول فرمودن که یک نقدی بهش کردن، خلاصه جلسه شروع شد. ها، عرض شود که میگه که من حضرت رو به من کردند، گفتند که یا یونس ابن یعقوب برو لو کنت تحسن الکلام کلمته، اگه تو علم کلام بلد بودی حالا با این مناظره میکردی. ظاهرا اونجا از بزرگان اصحاب و متکلمان نبودند. یونس ابن یعقوب میگه که فیالها من حسره، چه حسرتی نصیب من شد. بعد میگه از امام صادق پرسیدم که جلت فداک انی سمعتو که تنها عن الکلام، من بارها شنیدم از شما که میگید که وارد علم کلام نشید، تکلم نکنید، چجور الان میفرماید که لو تحسن الکلام کلمته. حضرت جواب میدن که ها و تقول، و شما میفرماید ویلون لأصحاب الکلام یقولون هازا ینقاد و هازا لا ینقاد. فقال ابو عبدالله انما قلت فویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يريدون. منظورم از متکلمان است که میرن حرف خودشونو میزنن، نه اونهایی که خط فکری ما رو میگیرن و بر اساس خط ما تکلم میکنند. بعد حضرت فرمودن، شاهدمون در اینجاست، حضرت فرمودند که اخرج الی الباب، برو بیرون، فنظر من ترا من المتکلمین فادخله، ببین از بین متکلمان اصحاب ما کیا هستند، بگو بیان داخل که با این عالم شامی مناظره کنند. میگه من رفتم آوردم، هشام بن سالم آوردم، قیس بن ماسر آوردم، عرشبت که همران بن عیان آوردم. بعد میگه که از اینجا معلوم میشه که امام صادق حسین واقعه در صحرای، بله، در نزدیک حرم، فی جبل فی طرف الحرم، در زیر یه چادری است که این معمول بوده، گفتیم حضرت می آمدن در مکه قبل از حج، مدتی زودتر می آمدن، اصحاب می دانستن، می آمدن همونجا، حساسیت نبود، توی شلوغی ارتباطات علمی و اجتماعی خودشون با امام برقرار می کردن. حضرت میگن، یونس بن یعقوب میگه من همه اینا رو داخل کردم، برای خود حضرت این به اصطلاح پرده خیمه رو کنار زدند، سرشون رو بیرون آوردند، نگاه کردند، دیدند یک شطوری داره از دور میاد، فرمودند هشامون و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه که هشام آمد. این هشام اینقدر کم سن و سال بود، به این حالا کار داریم این روایت، که یونس بن یعقوب میگه فزننا ان هشاما رجل من ولد عقیل کان شدید المحبت له. ما هشام که خیلی نمیشناختیم، من تو دورا دور میدونستیم، چون اینا بزرگان از اصحاب بودن، میگرسیم که این از فرزندان عقیل، حالا کان شدید المحبت له، مثلا حضرت به او علاقه دارند یا او به حضرت علاقه داره، این بین بعضی از شورا اختلافی، خیلی مهم نیست، مهم این است که یونس ابن یعقوب که از بزرگان از اصحاب امام صادقه و به نوعی خادم حضرت هست، میگه که ما خیلی آشنایی با این هشام نداشتیم. فبرد هشام ابن حکم و هو اول مختتت لحیته، میگه هشام وارد خیمه شد در حالی که هنوز این موی صورتش درست در نیامده بود، یک در سنی بود که همین یه باریکه ای از کنار صورتش مو در آورده بود، در این سن بود. ولیس فینا الا من هو اکبر سنن من، هیچ کس در بین ما نبود مگر که از او خیلی بزرگتر بود از در سن. میگه حضرت فرمودن شاهدینه، فوست علیه و ابو عبدالله، حضرت تایی رو دیدن، جلسه شروع بود، جا باز کردن کنار دست خودشون، فرمودند ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده، این کسی است که با قلبش، با زبانش، با دستش به ما، از ما حمایت میکنه و به نصرت ما میاد. خب اینا همه مدح میتونه، هم عمل حضرت هست، هم قول حضرت. بعد حضرت به مؤمن تا گفتن تکلم کن، به همران گفتن تو باش بحث کن، به قیس و ماسر گفتن بحث کن. بعد خودشون در انتها آمدند داوری کردند، بعد از که شامی در مقابل اینا محکوم شد، حضرت ارزیابی کردند که این قسمت رو قبلا خوندیم، در باب مؤمن تا خوندیم که نسبت به هشام بن حکم یه ایراد گرفتن، نسبت به مؤمن تا هشام بن سالم یه ایراد گرفتن، نسبت به مؤمن طاق یه ایراد گرفتن، نسبت به قیس ماسر ایراد گرفتند. میگه قال یونس فظننت والله انه یقول، مثل اون چیزی که به دیگران گفت. ما احساس کردم که الان به هشام حکم برمیگردن، همجوری ایرادی هم از اون میگیرن. حالان که وقتی به هشام رسیدند، فرمودند یا هشام لا تکاد و تقع تلوی رجلیک اذا هممت بالارض ترتا مثل که فلیو کلم ناس. هشام تو کسی هستی؟ گفتیم این روایت قبلا توضیح دادیم که حضرت تشبیه کردن متکلمان از اصحاب خودشون رو، حرکتشون مثل حرکت پرنده، هر کدومشو با یک حرکتی از پرنده تشبیه کردن، و خواستن مطلب رو از طریق یه مثال نشون بدن. به هشام ابن حکم که رسیدن فرمودن که تو بحثت میخوای گاهی اوقات شکست بخوری بیفتی، اما تلوی رجلک، این دو تا پاتو بالا میگیری مثل پرنده‌ای که میخواد بیفته یهو خیز میگیره، تا میخوای سقوط کنی، تا میخوای شکست بخوری توی زاویه بیفتی، پاتو بالا میگیری و سریع خودتو از زمین جدا میکنی و پرواز میکنی. مثلک فلیکلم الناس، مثل تویی باید با مردم، یعنی با مخالفین، ناس یعنی مخالفین، با مخالفین تکلم و مناظره کنی. که اینجا هم بعد فرمون الفتق الزله، از خطا پرهیز کن و شفاعت من ورائها ان شاء الله، تو از خطا پرهیز کن شفاعت ما نصیبت میشه ان شاء الله. این گونه روایات کاملا در مقایسه بین هشام و اصحاب دو جهت رو در هشام تقویت میکنه. یکی اینکه شخصیتی است که در عرصه دفاع از اهل بیت حضور جدی داره. نکته دوم این است که روش شناسی هشام رو در مباحث کلامی مورد تایید قرار میدهد. قبلا گفتیم روش شناسی مؤمن طاق به جهاتی مورد نقد ائمه قرار میگرفت، دلیلش هم گفتیم. مشکل مؤمن طاق چی بود که نقد میشد؟ که آقا این اشکال تو توی مناظره داری. ما در مباحث مربوط به هشام نحکم، حالا عرض خواهم کرد روایات زامنه، هیچ جا نقد روش شناسی نداریم. در مؤمن طاق نقد روش شناختی داشتیم، میگفتن تو بد بحث میکنی، قیاس و رواق، تو قیاس میکنی توی بحث و این غلط توی حوزه اعتقادات. اما در باب هشام نحکم در سراسر روایاتی که حتی ظاهرش ذمه، ما نقد روش شناختی نداریم. نقد خواهیم گفت از چهار ناحیه است، چهار محور نقد داریم، هیچ کدامش روش شناختی نیست. این روایات ماده هم تأکیدش در اینه که هشام ابن حکم به لحاظ روش شناختی گونه ای وارد بحث میشه که خطوط قرمز رو نقض نمی کن توی بحث. و قبلا گفتیم اهل بیت هر گونه مناظره، هر گونه کلامی رو به لحاظ روش شناسی قبول ندارن. یه اشاره شد. روایات دیگری هم اگر شما به عرض شود که رجال کشی سایر منابع ما مراجعه کنید، وجود داره که در اونجا ائمه کاملا هشام را از این جهت مورد تایید قرار میدند. عنوان مثال اگر از رجال کشی بد نیستین بعضی از روایات من اشاره کنم، چون معارض داره حالا با روایات زامه، بد نیست به اینها هم اشاره کرده باشید. عنوان مثال روایت از امام موسی کاظم هست، حسن بن علی بن نختین نقل کرده در این سند که خب حسن پسر علی بن یختین، علی بن نختین وزیر معروف هارون، میگه که کان ابو الحسن اذا اراد شیئا من الحوائج لنفسه او مما یعنی به من اموره كتب الى ابي الى ابی، یعنی علیان، اشتر کذا و کذا و تخزلی کذا و کذا. میگه امام موسی کاظم وقتی نیازی داشتن، میگه حاجتی داشتن، لنفسه یا مما یعنی بهی من اموره، بعضی از اموری که مورد توجه حضرت بود میخواستن حل بشه، دنبال بشه، نامه مینوشته به پدر من، یعنی علی ابن یخی. زمانی که حاجت خودشون بود حضرت می نوشن اشترلی کذا و کذا ولم یذکر هشام. اما زمانی که از اون مما یعنی بهی من اموره بود، مسائل خاصه که مورد توجه بود که از در مثلا جامعه شیعه با دنبال میشه، مسئله مهمی بود، در اونجا هشام رو می نوشتن، می نوشن لیتبل ذالک علیک هشام نحکم، این کار انجام بده، متولیش هشام بذار،
هشام کار دنبال میکنه، پیگیر قضیه هشام هست. و بعد خب موردی رو مثال میزنن، بعدم ذیلش دارد که در خود همین حسن ابن علی ابن یفتیر نقل میکنه که 5000 درهم حضرت به هشام دادن، فرمودن قال له اعمل بها و کل ارباها و رد الینا رأس المال، برو با این تجارت بکن، چون گفتیم تاجر بود دیگه، تاجر بزاز بود، پارچه حمل و نقل میکرد، از طریق تجارت ارتضاع میکرد. 15000 درهم دادن، گفتن برو باش تجارت بکن، سودش مال خودت، رأس مالشو برگردون. اونم میگه همین کارو انجام داد. روایات دیگری داریم که ترحم بر هشام بن حکم شده. بارها پرسیدن به خصوص از ائمه متأخر، از امام رضا علیه السلام، از امام جواد علیه السلام، از امام هادی. غالب روایاتی که از این ائمه وجود داره روایات ماده هست، ترحمه. شاید یک مورد ما روایات زامد از ائمه متأخر داریم، از امام هادی است که این موردی شاید حالا اشاره کنیم، ولی غالب روایات از این ائمه روایات مده. این یه دسته روایات که نشان دهنده جایگاه هشام هست و بحث رجالیش رو هم عرض کردم که رجالیین ما در بغداد او رو تصدیق کرد. اما مهم برای ما روایات ذمه و این محل نزاع شده. از همون زمان خود هشام بحث ذم هشام آغاز شد، تا الان هم محل بحث است. مخالفین هم همین رو دست گرفتن. از نظر ما مجموعه ذمهایی که علیه هشام وارد شده رو در 4 دسته میشه تقسیم کرد. این دسته بندی در حل این روایات خیلی کارگشاست. یه دسته از روایات هست که ناظر است به منابع فکری هشام، که هشام از منابعی تغذیه فکری میکنه که اونها مورد تایید نیست. همین رو یه عده گرفتن و باهاش هم شخصیت هشام رو تحلیل کردن، هم گاهی اوقات حرفای علیه او زدن، مخصوصا مخالفین اهل سنت. 2 منبع فکری انحرافی برای هشام برشمرده اند. یکی این که هشام جهمی بوده، از شاگردان جهم ابن صفان بوده. خب جهم ابن صفان جبریه، به یک معنا تشبیهیه، حالا تشبیه بودنش محل بحث هست، ولی مسلم جبریه. به نظر ما قالب نفی صفات تشبیهی نیست، ولی بعضی ها گفتن تشبیهی، کار نداریم. حالا ظاهرا بیشتر اینجا اشاره به در حال جهم ابن صفان یه شخصیت منفور در میان اهل سنت و جامعه اسلامی اون زمان، عقاید شاذ داره. روایتی در رجال کشی، یعنی نقلی در رجال کشی آمده که ابن ندیم هم شاد مستنده به همین نقل هست که در فهرست خودش اشاره کرد که هشام بن حکم جهمی بود، ثم رجع، بعد برگشت. در این روایت که در رجال نجاشی آمده شد، اولین روایت از روایاتی است که ذیل ترجمه هشام در کشی آمده. البته روایت کاملاً مرفوع است، سند منقطع، مجهول هستند. روی عن عمرو بن یزید، نه مجهول اصطلاحی منظورانه، یعنی مرفوعه. قال ابو عمرو الکشی، یعنی خود صاحب کتاب، این میگه روایت شده از عمر بن یزید. معلوم میشه عمر بن یزید از صدر حدیث که عموی هشام هست. حالا عموی تنیس یا ناتنی بحث کردن بعضی، ظاهرا عموی تنی هم اگر باشه نیست، چون جد هشام یزید نیست. این هم بازی که از نقطه های ضعف این روایته که اولا سند نداره، ثانیاً یک کسی خودش رو عموی هشام معرفی میکنه که با نسب هشام نمیسازه. ولی او میگه و عمر ابن یزید هم یه شخصیتی است کاملا مجهول، نمیدونیم مثلا کیه، هیچ ترجمه غیر از همین روایت نداره. میگه کان ابن اخی هشام یذهب فی الدین مذهب الجهمیه خبیثا فیه. هشام بن حکم از طرفداران مذهب جهمیه بود و در مذهب جهمیه هم از اون آدمهای خیلی تند و افراطیش بود، معاند بود. بعد میگه از من خواست، چون من از اصحاب امام صادق بودم، از من خواست که منو ببر پیش امام صادق. میگه من گفتم تا اذن نگیرم از امام این کارو نمیکنم. رفتم خدمت امام صادق، اجازه گرفتم، حضرت گفتن ای بینا داری بیارش. بعد اشاره کردم به حضرت، اومدم رفتم و مادم بیرون و برگشتم، گفتم آقا این برادرزاده ما خیلی آدمه مثلا تندیه، میترسم مثلا یهو. میگه حضرت فرمودن که تو میترسی از این که او رو داخل کنی که او احیانا به من مثلا منو محکوم کنه؟ میگه گفتم نعوذ بالله نه، فقط خواستم بگم که جسارتی خدمت حضرتی نکنه و من سببش باشم. حضرت فرمودن بیار. آمد و بحثی کردند و داستان نسبتا مفصل هست. هشام رفت جواب بیاره، یه قرار دیگری میگذارن. در انتهای روایت حضرت یه قراری بهش میذارن در خارج شهر و در اونجا از حضرت یه کرامتی میبینه که این کرامت سبب میشه که به امام ملحق بشه، که تعبیرش این است که من رفتم، حضرت سوار یک بغله ای بودن، سوار یک الاغی بودن و اومدن تا رسیدن به بعضی از اون کنار من و تیقن تا انما اصابنی من هیبته لم یکن الا من قبل الله. من اون هیبت و شکوه حضرت رو دیدم، همین منو متأثر کرد. یعنی هشام از طریق یک مثلا کرامت. بعد عمر گفته که فنصرف هشام الى ابی عبدالله و ترک مذهبه و دان به دین الحق و فاق اصحاب ابی عبدالله. این یک نقله که حالا غیر از سند، غیر از این که این ناقل اصلا عمو معلوم نیست کیه، این ظاهرش با اون چیزی که ما از تاریخ هشام سراغ داریم نمی‌سازه. مسلم این است که هشام از جوانی در خدمت امام صادق علیه السلام بوده. حالا غیر از روایت کافی، قرائن فراوانی وجود داره که هشام از اصحاب جوان امام صادق بوده. حالا سوال این است که در چه سنی در مذهب جهمیه بوده که بعدم خبیثا فیهم، بعدم یه همچی واقعی اتفاق افتاد. این با تاریخ هم خیلی سازگار نیست. منبع دوم انحرافی که برای فکر هشام بعدی برشمردن و خواستن قطع کنن، روایتی است از امام رضا علیه السلام که حضرت اون رو، هشام رو، از شاگردان ابو شاکر دیسانی برشمردن. تعبیر این است: ان ابی محمد حجال ان بعد اصحابنا. این شماره 497 رجال کشی است. میگه ان رضا علیه السلام ذکر الرضا العباسی فقال هو من غلمان ابی الحارس یعنی یونس ابن عبدالرحمن. میگه از عباسی نزد امام رضا علیه السلام یاد شد. حضرت فرمودن حالا عباسی رو ما نمیشناسیم، نمیدونیم کی منظوره، قلم تحقیق میخواد آیا شخص خاصی بوده. این عباسی طبعا لقبه، اسمش چی بوده، مثلا اون زمان مشهور بوده، معلوم نیست. حضرت فرمودند که فقال هو من غلمان ابی الحارث، گفتن این شاگرد و تربیت شده ابوالحارث یعنی یونس ابن عبدالرحمن، و ابوالحارث یونس ابن عبدالرحمن من غلمان هشام، و هشام من غلمان ابی شاکر و ابو شاکر زندیق. طبقی روایت یه سلسله عباسی برگشت یونس ابن عبدالرحمن، که حالا از یونس ابن عبدالرحمن بعدا یاد خواهیم کرد، از اجله اصحاب متکلمان اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد هست. او رو برگردوندن به یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن هم به هشام، هشام هم شاگرد ابو شاکر زندیق. خب معلومه دیگه کارش این سلسله به کجا برمیگرد. این رو همین مضمون رو مخالفان دست گرفتن، در چند جا انتصاب شاگردی به ابو شاکر دیسانی رو، ابو شاکر زندیق رو به هشام دادن، از جمله در کتاب الانتصار من خیاط منتظری که اون جلسه یاد کردیم، اونجا یکی از اتهامات هشام رو همین خط فکری مثلا زنادقه میدونه در فکر هشام. باز اول روایت قابل بحثه که اصلا این سندش چیست، اعتبار دارد یا ندارد، و ثانیا اینکه حالا این تعبیر واقعا تعبیر ذمه کسی شاگرد مثلا ابو شاکر هست نیست. به هر حال یه همچین بیانی در باب هشام مطرح شد، آیا با سن و سال او میسازه، با فضای فکری اون، و اینکه از کجا آمده این مطلب. حالا من نمیخوام روی این محور اول زیاد بیستم که اساتید و منابع فکری هشام هست. ما به ذهنمون میرسه که دو تا علت اصلی داره این انتصاب. اینکه بگیم هشام شاگرد اینها بوده بعدن برگشته، این چندان دلیل متقنی براش وجود نداره از مجموعه زندگانی هشام و احوالش و انتصابش با اهل بیت. اما دو تا علت وجود داره که این انتصاب ها رو یه مقداری تقویت کرده. یکی پاره ای از آراء هشام هست که بعضی ها اینها رو شبیه سازی کردن و گفتن اینها از این شخصیت ها گرفته شده. این رو در بند چهارم از این روایات زامه بحث میکنه. مثلا ابو شاکر دیسانی، چون میگیم یه نظریه در باب جس داره هشام نکم، اینو گفتن این نظریه ماتریالیستیست به قول امروزی ها. ابو شاکر ماتریالیست بود، ملحد بود، این نظریه رو جسمنگاری تلقی کردند و انکار به اصطلاح ماورا تلقی کردند. از اینجا یه راه پیدا کرده که این شاگرد ابو شاکر دیسانی که مهمترین زندیق و ماتریالیست و زمان بود، زمان امام صادق بود، این انتصاب دامکنه از اونجا گرفت. یه احتمال مطلب. احتمال دومی که ما بعید نمیدانیم ارتباط هشام ابن حکم با شخصیت های بزرگ فکری زمان خودش که زمینه اتهامات رو فراهم کرد. در آرا و اندیش های هشام خواهیم دید، قبلا هم من عرض کردم که هشام ابن حکم یه ویژگی داره در بین اصحاب امامیه در دوره خودش، و اون قدرت نظریه پردازی است، و امتیاز او به این است که اندیشه های امامیه رو میتونه تبدیل کنه به قواعد و نظریه هایی که در مواجهه با رقبا بتونه هماوردی کنه. حالا خواهیم دید از آثار هشام که اون مسلط روی آراء زمان خودشه، یعنی آخرین آراء فکری زمان خودشو میشناسه. اگه زمان رو کسی رصد بکنه، از آثار او خواهیم دید که یه مقدار از زمان باید بیم جلوتر، یعنی باید بیم هشام از کسانی است که توی بحث و درگیری فکری از زمان جلوتره. یه همچنین کسی قطعا این حرفا رو که از زیر لحاف در نمیاره، که یعنی کسی که میخواد متکلم باید بری آرا رو بخونه، فکر کردنی هم نیست، باید بداند متفکران زمان خودش چی میگن. عمرو بن عبیدشو دیدیم میره تو مجلس عمرو بن عبید بحث میکنه، و بی تردید او ای آرایی که خواهید دید از ارسطو، از زنادقه، از وثنیه، در مورد همه اینا کتاب نقادی نوشته. یه همچه این فردی باید آرا از یه جایی بگیره. از کجا میگیره؟ اون زمان هنوز اندیشه های مخالفان قالب مکتوب پیدا نکرده بود. نکته کلیدی است. هنوز نهضت ترجمه اتفاق نیفتاده بود. اگرم افتاده بود تا تو دربار بود. آراء ماتریالیست ها که در جهان اسلام داشت به سرعت گسترش پیدا میکرد، به طوری که حتی میامدن توی کعبه کنار مسجد الحرام تبلیغ میکردن. اینا مکتوب نبود طرف بر کتاب بخونه، مقاله بخونه، نقد بنویسه. صاحبان فکر میامدن در محافل علمی مسلمان ها تر میکردن. آراء وثنیه، آراء نصارا، آراء فیلسوفان، این رأی افلاطون و ارسطو و اینها، هنوز آثار اینها که ترجمه مکتوب که نداشت. همه اینا فرهنگ شفاهی بود. این دیگه ثابت شد که در قرن دوم تا اواخر قرن دوم ما هنوز اندیشه های بیگانه رو در قالب ترجمه مکتوب نداریم. این رو بعضی از محققان، از مستشرقان تعبیر کردن دوره ترجمه شفاهی آرا، ترجمه شفاهی. گفتن تو تاریخ اسلام یه دوره هست که از اواخر قرن اول شروع میشه، تقریبا تا یه قرن طول میکشه. این دوره است که اندیشه های رقیب داره ترجمه میشه، اما نه ترجمه مکتوب، ترجمه از طریق شفاهی. صاحبان و آرا میان یه اندیشه ها رو میرزن تو جامعه اسلامی. خب هشام به عنوان متکلم و قهرمان نصرت از اندیشه اهل بیت چجوری اینا رو یاد میگیره؟ تنها راه این است که بره فهم اینا، اول باید بفهمی تا بعد نقد کنی. میرفته سراغ این افراد تا حرفاشون رو بگیره. جوانم بوده دیگه، جوان بوده، اهل درک این مطالب بوده. این ارتباط او برای گرفتن اندیشه های اون در محافل اونها و بعد نقد اونها، این زمینه اتهام فراهم کرد. ما این احتمال رو قوی ترین احتمال میدانیم در این انتصاب. شما ببینید در مورد هیچ کسی رو نگفتن، در مورد مؤمن تا این همه حرف زدن مخالفان، در مورد زراره موافق و مخالف، یعنی از شیعه و سنی نقد کردن، اما کسی نگفته آن منبع فکری اونها ابو شاکره یا یه مخالفه. هرچی ایراد کردن گفتن حرفش مقابل قول امام صادق نیست. در مورد هشام ابن سالم چه اتهامی وجود نداره، خواهیم دید. این اتهام در بین اصحاب امام صادق علیه السلام تنها به هشام خورده و هشام تنها شخصیتی است، یعنی مهمترین شخصیتی است که کلام رو از دریچه تئوری پردازی در مقابل نظریه های رقیب دنبال میکنه. این ویژگی هشامه و قرائن نشون میده که کاملا تو لایه های درونی جریان های فکری مخالف نفوذ میکرده. این کاملا طبیعیست، بره از رأس اندیشه های اونا تو محفل اونا شرکت کنه، حرف های اونا رو بگیره، بعد بیاد نقد کنه. این زمینه اتهام فراهم کرده. پس میتواند یه ارتباط وجود داشته باشه، اما یه ارتباط در حدی نیست که اون رو ما شاگرد بدانیم، به این معنا که اول شاگرد بوده. این احتمالاً بعداً ساخته شده. حالا خواهیم دید موج علیه هشام نکن از دو سه تا جهت به سمت او حرکت کرد. اینو خواهیم گفت. این امواج خلاف اینو سبب میشه. شما الان یه طلبه اگر اینجا بخواد کلام جدید کار بکنه، ها، معرفت شما، با وجود که همه چی هست، شما کافی سریع درس برید بعدی توضیح علمی قم بیا ببین چه به سرت میارم. او زمانی که تنگ نظری ها مثلا فضای بسته و خلافات خیلی زیاد بوده، این شرایط سبب شد که هشام متهم بشه. حالا ما نکته‌ای که در این بحث داریم اینه، صرف شاگرد کسی بودن، حالا چه بگیم بعدن برگشته یا همزمان رفته حرفای دیگران گرفته، ای که اتهام نیست. اگه ما دستبندی میکنیم تو چهار محور، میگیم یه دسته از اتهامات منابع فکری است. منابع فکری زمانی ذم یک شخصیت که به انحراف فکری انجام میده باشه، باید بگم این حرفی که اینجا میزنه غلطه و الا اون رفته خواست فلاسفه یاد گرفت. خب یاد از ماتریالیست ها درس گرفته، حرف اونا رو گرفت، خب گرفته باشه، دلیل نمیشه. ما این روایات زامه رو بعد از همه تحلیل های سندی و محتوایی باید اینجا بیاریم که آیا اندیشه های جهمیه یا اندیشه های دیسانیه در آراء هشام نقش ایفا کرده یا نکرده. هر مقدار که نقش ایفا کرده و جریان انحرافی رو سبب شده، همون رو نقد کنیم. پس بگیم ما هشام از این جهت دچار انحراف. پس ما میگیم این دسته روایات اول که بحث منابع فکریه برمیگرده به دسته چهارم که بحث اعتقادیه. خود اینا استقلالی نداره در زم. اگر سبب انحراف شده باشه در دسته چهارم مطرح میکنیم، این یه قطعی است. اگه نباشه این زم و قطعی نیست. این یه نکته است. دسته دوم از روایات زم بحث عدم تبعیت هشام هست از فرمانی که امام موسی کاظم در نفی علم کلام داشتند. قبلا من اشاره کردم در همین دوره امامت امام موسی کاظم، در دوره که هادی عباسی قدرت گرفت بعد از دوره منصور، هادی فرزند منصور بود، منصور دوانقی بود، قدرت که گرفت برای که جریانهای خلاف رو و مخالف رو سرکوب کنه، یه مبارزه عقیدتی و ایدولوژیک شروع کرد که یک جهت مهم شیعه بود. چرا؟ چون تشیع اساسش دفاع از امامت بود و عباسیان با مبنای امامت شیعه مخالف بودن، چون اساس خلافت اونا برمیگشت به خلافت عن رسول الله و اینکه ما از قریشیم، از خاندان بنی هاشمیم. تئوری اهل بیت، تئوری امامیه، درست رقیب تئوری عباسیین بود. امام موسی کاظم وقتی دیدن امور داره پیچیده میشه، یه فرمان صادر کردن که دیگه متکلمان بحث نکنند. این باز از قرائن مختلف قابل اثبات. حال کم کم آشنا خواهیم شد که در این دوره متکلمان رو گرفتن، محدثان بزرگ زندانی کردند، خیلی ها متواری شدند. یه فرمان آمد که دیگه متکلمین بحث عمومی نه، کلام یعنی بحث عمومی کردن، حق تکلم ندارد. یکی از زمهایی که به شام نهکم وارد شده این است که زمانی که این فرمان از نای امام موسی کاظم آمد، تبعیت نکرد، وارد مناظره شد. گفتیم این درست زمانی بود، قبلا گفتیم که شام قیمون به مجالس یحیای برمکی، یعنی رئیس مجلس های مناظره وزیر دولت عباسی بود. خب حالا قرائن تاریخی وجود داره که هشام به هر حال وارد یه دو تا مناظره مهم عمومی شد، در دربار مناظره کرد و همون مناظره سبب شد که هم خودش مجبور به فرار بشه، که از بغداد فرار کرد آمد تو کوفه، دیگه مخفی شد و مرد، و هم سبب شد که شیعه و امام موسی کاظم بنابر این نقل زم دچار حبس و گرفتاری بشه. بنابر بعضی از روایات یا رجال کشی دوستان این رو ببینن، چندین روایت وجود داره، هشام بن حکم این تقیه رو نکرد، هم سبب شد که خودش آسیب ببینه و هم گاهی اوقات گفتن که مسئول خون امام موسی کاظمه، متهم شده که ایشون در شریک قتل امام موسی کاظمه. به عنوان مثال در صفحه 270 رجال کشی اینجوری دارد، یک روایت چه بخونم بد نیست، ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعته يؤدي الى هشام ابن حكم رساله ابي الحسن قال لا تتكلم فانه قد امرني ان امرك ان لا تتكلم، که عبدالرحمن ابن حجاج میگه من یه نامه ای رو، نامه امام موسی کاظم رو دادم به هشام، گفتم که تکلم نکن. امام موسی کاظم به من امر کرد که تکلم نکنم، به منم گفت که به تو بگم که وارد عرصه مناظرات کلامی نشی. قال ابو یحیی میگه امسک هشام بن حکم عن الکلام شهرن، یه یمای تحمل کرد، اصلا تکلم نمی کرد. بعد شروع کرد دوباره وارد مناظره شد. عبدالرحمن حجاج اومد سراغش، گفت سبحان الله یا ابا محمد تکلمت وقد نهیت عن الکلام، منه امام بهت امر کرد که وارد کلام نشی، تو دوباره داری بحث میکنی. قال هشام جواب داد مثلی لا ینهان الکلام، یا لا ینهان الکلام، امثال من نهی نشدن، این دیگران نهی از کلام شدند. بعد ایشون میگه قال ابو یحیی فلما کان من قابل اتاه عبدالرحمن ابن حجاج فقال له یا هشام قال لک ایسر که ان تشرک فی دم امرئ مسلم، آیا برات ساده است که در خون یه مسلمان شریک بشی؟ قال لا. قال و کیف تشرک فی دمی، امام فرمودن چجوری در خون من تو داری شریک میشی؟ فان سکت و الا فهو الذئب، یا ساکت باشی و الا آخرش کشتش دناری، یا من هست یا خودت. بعد داره فما سکت حتی کان من امره ما کان، باز هشام گوش نداد، سکوت نکرد تا اینکه او اتفاق افتاد. این ظاهرا در زمان خود هشام این بحث علیه هشام مطرح شد که او گوش به این فرمان امام نداد. دو سه روایت ما داریم که هم پاره از اصحاب هشام شاگردانش، هم امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام ازش، امام جواد علیه السلام ازش دفاع کرد که اتهام درست نیست. یه روایت، روایت یونس ابن عبدالرحمنه که قبلا ما یادتونست به یه مناسبتی اون رو خوندیم، که یونس میگه که این اتهام درست نیست. چرا؟ چون تمام این حرفا مان زمان مهدی عباسیه و در اون زمان این روایت عرض شود که در صفحه 269 روایت 485 رجال کشی است که میگه که این بیان درست نیست، چون که در اون زمان هشام بن حکم مناظره نمیکرد، شاهدی هم آورده، چون مهدی عباسی علیه همه شخصیت هایش، بزرگ شیعه، متکلمان شیعه بیانیه داد، تو بیانیهش آورد که اینها اهل بدعتن، اسم هشام بن حکم نیورد و این نشون میده که او اهل تکلم نبود و بعدن که فضا باز شد تکلم کرد، اینجور دفاع کرد. یا از امام جواد علیه السلام دارد که حضرت باز دفاع کردن که نه اینطور نیست و او از ما دفاع میکرد و این اتهام، اتهام شریک بودن در خون امام موسی کاظم درست نیست. روایت 495 دارد که قلت لابی جعفر، یعنی امام جواد علیه السلام، ما تقول فی هشام بن حکم، فقال رحمه الله ما کان عذبه عن هذه الناحیه، خدا رحمتش کنه او از ناحیه ولایت ما خوب مدافعی بود. یه روایت دیگه داره که مستقیم همین اتهام آمده و امام علیه السلام این رو نفی کردند. حالا این رو ببینن دوستان، نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشیم، به هر حال قائله بود از همون زمان این اتهام عدم تبعیت مطرح شد. ما در مجموع احساسمون است که یک قضیه بوده این وسط، از خود حضور نابهنگام هشام بن حکم در واقعه مناظره آخری هم که انجام میده این معلوم میشه که هشام خودش نمیخواسته وارد این مناظره بشه. این روایت یونس بن عبدالرحمن طبق این چیز نقلی در کشی هست،
که وقتی داستانش هم اینه، من اجبارش نخورم دوستان خودشون مطرح بخونن، که ظاهرا اینطور بوده. قبلا گفتیم که یحیای برمکی و فرزندش جعفر ابن یحیی، اینا از وزرای ایرانی خلافت عباسی بودن، اینا خیلی به هشام اعتنا داشتن، حالا یا به دلیل علمش بود یا به دلیل اینکه مثلا از موالی بود، اینا یارگیری میکردن، اینا شخصیت بزرگی بود، اینو کنار دست خودشون آورده بودن. هشام از فرصت استفاده میکرد برای نفوذ اندیشه شیعه. دارد که به تدریج یحیای برمکی احساس کرد که هشام با فلسفه و فیلسوفان مخالفه، چون میدانیم که خاندان برمکی اولین کسانی بودند که در تاریخ اسلام تشویق کردند عباسیین رو که آثار فلاسفه از یونان ترجمه کنن به زبان عربی و دفاع میکردن از فلاسفه، از مترجمان. دارد در چند جا از حالا از کتاباش هم خواهیم دید که هشام آراء فلاسفه رو میگرفت و نظریه فلاسفه رو نقد میکرد. خب یحیای برمکی طبعا از این ناراحت بود. دارد کان یحیی بن خالد برمکی قد وجد علی هشام بن حکم شیئا من طعنه علی الفلاسفه. گوشو کنار دید که یه تکای علی فلاسفه، یه نقدایی میکنه و دوست داشت که هارون رو، از یه طرف، از طرف دیگه دارد در همین و روایات دیگه که ظاهرن هارون هم به هشام بن حکم میل پیدا میکنه. واقعش هم این بود که هشام یه مناظره در باب میراث پیامبر اکرم کرد، چون میدونیم عباسیین در مقابل امویین یکی از بحثایی که داشتن بحث میراث رسول الله بود، که میراث پیغمبر اکرم باید بیاد در خاندان بنی هاشم و دفاع میکردن از مسئله میراث پیغمبر اکرم. و دید که یک مناظره قویی هشام صورت داد و خصم رو مغلوب کرد و اثبات میراث رسول خدا کرد و جهات دیگه. دید هارون هم به این قضیه به هشام میل داره. همه اینا سبب شد که یحیی تلاش بکنه که ذهنیت هارون نسبت به هشام بدبین کنه. یه جلسه مناظره درست کرد. هشام هم داند که مریض بود، از بعضی از قرائن ظاهرا خودش به مرض زده بود، خودشو مریض جلوه میداد، دیگه وارد این جلسات مناظره حکومتی نمیشد، خودشو ظاهر نمیکرد. یحیی را از خونه بیرون کشید، از سنگر درش آورد. داستان مفصله. یه جلسه مناظره درست کرد و از متکلمین و مخالفین، از خوارج، از زیدی ها، دیگران رو دعوت کرد، بحث را انداخت. از مسیحی ها هشام رو دعوت کرد که آقا اینا با هم اختلاف کردن، تو بی بین اینا داوری کن. و از اینجا سبب شد که هشام وارد بحث مناظره بشه، هارون رو هم پشت پرده نگه داشت تو اونجا بشین و گوش بده ببین چی میگه. ته مناظره اثبات شد که هشام قائل به امامت امام موسی کاظمه و کسی دیگری غیر از هارون خلیفه میدونه. که هشام از مجلس که بیرون آمد دیگه فرار کرد. عرضم این بود که این هم مجموعه ای از شرایطی بود که به هر حال سبب شد که هشام وارد این صحنه درگیری بشه. حالا از این بحث بگذاریم. این هم محور دوم که بحث تبعیت و عدم تبعیته. ما اجمالا قبول داریم که هشام خواسته یا ناخواسته این خط نهی از کلام رو، نهی سیاسی از کلام رو توسط امام موسی کاظم بود، تبعیت نکرد. حالا یا این است که در یه جا مجبور شد کشوندن هشام وارد صحنه مناظره، یا یه جا احساس کرد که منظور نهی امام نهی کلی نیست. الان شرایط برای من فرق میکنه با دیگران، هم توانمندی من، هم جایگاه من، من الان باید نصرت حق کنم. به هر حال یه مسئله در این بین بود که هشام اون امساک رو صورت نداد. اما این که حالا بعدن اتهاماتی به عنوان شریکی در خون امام موسی کاظم، اونا یه مقداری قابل
نقده. برای دوستان که بخوان خط دنبال بکنن یه نکته فقط عرض کنم که واسطه این روایت و این نقد عبدالرحمن ابن حجاجه. عبدالرحمن ابن حجاج رو دوستان احوالش رو دنبال کنن که کی بود. از اجله اصحاب شد، اما تعبیر نجاشی این است که رومیه بلکیسانیه. نمیخوام وارد بیشتر از این وارد بشم، بس خیلی مفصل داره که خط عبدالرحمن ابن حجاج از نظر ممشای حال اجتماعی یا فکری با خط هشام هماهنگ نبود. حال بعد من یه جلسه ای شد مرزبندی این گروه های مقابل هشام رو عرض میکنم. ظاهرا یه مقداری قضیه داغ شده، یعنی کسانی در این وسط هستند که با هشام و اندیشه های او یا مشی او همراه نیستند. از این مسئله که یه واقعیتی داره یه قائله درست کردن، داغش کردن ماجرا رو. ولی ظاهرا یک خطای حال یا قصور یا تقصیری از ناحیه هشام رو اجمالا میشه ثابت کرد، مثلا یه چیزی بوده در مورد این. باز این عدم تبعیت روی مبنای اجتهادی بوده، اینو نمیشه گفت مخالفت با امام. هیچ مخالفت با امام فهمیده نمیشه، برداشتش از اون چیزی که این ناقل داره میگه فرق میکنه، که نمونه هم داره. کسانی بودن نهی میشدن اما یه متکلم نهی نمیشده، این سابقه تاریخی داره. خب اینم یه باب. باب سوم روایت قطع اصحاب هشام هست. بعضی از روایات داریم که از در مورد اصحاب هشام از ائمه متأخر پرسیدن که آقا نظرتون در اینا چیه؟ یک یا دو روایته. در مورد اصحاب هشام یک گونه ذمی صورت گرفته، از جمله زاران از امام رضا علیه السلام میپرسن که آیا ما پشت سر اصحاب هشام نماز بخونیم یا نه. امام خودشون جواب نمیدن، میفرمان که برید از علی ابن حدید بپرسید. خب علی ابن حدید هم از بزرگان از اصحابه. میگه آمدیم از علی ابن حدید پرسیدیم که آیا ما عرض شود که نماز بخونیم؟ گفت که نه، پشت سر نماز نخونید. در مورد بعضی از اصحاب هشام نحکم یه چنین قطعی هست، برفرض که چنین چیزی هم درست باشه که اصلا روایتش هم تعدادی نداره، قابل اعتنا هم نیست، مال اصحاب هشامه. چون گفتیم هشام از نظر یاران و شاگردان بیشترین شاگردان یاران رو داره، یه طیف وسیعی از متکلمان رو تربیت کرده. حالا تعدادی از اصحاب اونجا بودن، اونم معلوم نیست همه اونها، اینا مثلا دفاع میکردن یا کاری انجام میدن، برفرض گفته شده اونا رو ذم کردن، تازه مستقیم خود امام نیست، احاله میدن. این باز قطع هشام معلوم نمیشه. نکته مهم و اساسی دسته چهارمه. ما به نظرم هیچ کدام از اینها تا الان چیزی علیه هشام رو ثابت نمیکنه. انما الکلام در این که هشام ابن حکم نسبت به پاره از عقاید که مهمم یک عقیده است، تهش رو نگاه کنید یک عقیده است، این متهمه. یعنی اون معتقد بود که خداوند متعال جسمون لا کل اجسامه. این مطلب هم در کتب تراجم آمده کم و بیش، هم روایاتش در مصادر ما آمده. به عنوان مثال در خود کتاب کافی کلینی که ما روایات مادهش رو خوندیم و جا به جا کلینی از هشام نقل میکنه و شاید بیشترین نقل رو در جوامع نخستین کلینی از هشام داره، خود ایشون در دو باب از ابواب کافی روایاتی رو میاره که روایات نقد هشام هست. من این رو بگم دوستان ببینن برای جلسه آینده، حالا بعد بحث میکنیم مفصلتر روی این تو مباحث بعدیمون. بله در صفحه 104 این چاپ عربی، باب و نهی عن الجنس و صوره، مثلا به عنوان نمونه همون روایت اول میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت هشام ابن حکم یروی عنکم ان الله جسم صمدی و نوری، جسم صمدی یا نوری، معرفته ضرورتون یمن بها علی من یشاء من خلقه فقال سبحان ما لا یعلم احد کیفه الا هو لیس کمثله شیء، تا آخر روایات. در بعضی از روایات که یکی دوتا نیست، در پاره از روایات اسم داره، پاره از روایات اسم نداره. به عنوان مثلا روایت چهارم دوباره اسم داره، ان محمد ابن حکیم، که آره خط محمد ابن حکیم از خط عبدالرحمن حجاج، اینا به اونا هستن، محمد ابن حکیم خصعمی است دیگه. قال وصفت لابی ابراهیم قول هشام ابن سالم الجوالیقی و حکیت له قول هشام ابن حکم انه جسم ان الله تعالی لا یشبه شی ای فخشن او خنا اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم او صوره او به تحدید اعضاء تاخر. در بعضی از روایات این باب و روایات باب قبلی، زارن در باب قبلی هم نمونه داریم، بله روایات باب قبلی که به صورت اسم نیامده اما کلی نظریه رو گفته، روایات ذم هشام بن حکم هست به دلیل قول به جسمانیت. در یه جای کلی داره، 3-4-4-5 روایت داره که دارد که بله من هم من یقول هو جسمون، میگه یا سیدی اصحابنا فی التوحید اختلاف کردن، من هم من یقول هو جسمون و من هم من یقول هو سوره، فان رأیت یا سیدی ان تعلمنی من ذلک ما اقف علیک. حضرت فرمودن سألت عن التوحید و هذا معزول عنکم. میخوام بگم این خط نقد حتی به کتاب‌های روایی ما هم آمده، یعنی نکته‌ای هم سندی هم محتوایی داریم. ما این بحث رو موکول میکنیم به حوزه اندیشه‌های شامل، دوستان ببینن این روایات رو تا اونجا آماده بشیم. جلسه آینده یه بحثی داریم در مورد آثار هشام که از دل آثار او ما یه نکاتی رو میخوایم استخراج کنیم. الحمدلله.